بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که برای تزاحم و دلیلین متزاحمین مرجحاتی رو تصویر کردند. مرجح اول که ذکر کردیم ترجیح مالا بدل له علا ماله البدل، و ترجیح دوم ترجیح مالا یکون و مشروطن بالقدرت شرعیه علا ما یکون و مشروطن به. و این رو هم گفتیم وقتی قدرت شرعیه نباشه طبعاً اون واجبی که مشروط به قدرت شرعیه نیست به قدرت عقلیه مشروط هست مقدم میشه. مثال هم زدیم به جایی که تزاحم واقع بشه بین حفظ نفس محترمه و وضوع. البته این اشکال هم ذکر کردیم که در مثال ممکنه این مورد رو ما مثال برای همون قسم قبلی قرار بدیم که بدل داره، این ممکنه. مرجح دیگری که آیون آمدن و در اینجا عنوان کردن، مرجح سوم که معروفم هست، این است که کون و احد المتزاحمین اهم و من الاخر، و این اهمیت در ملاکه، یعنی اهم و ملاکن باشه. توجه باشه که ما معمولا وقوف بر ملاکات نداریم. چیزی که برای ما کاشف از ملاکات میشه فقط دلیله و عواملی است که وارد شده، ولذا اهمیت ملاک در جایی است که برای ما دلیلی قائم بشه که ملاک این واجب اهمیت بیشتری داره، و الا خود ما به صورت عادی وقوف به ملاکات احکام نداریم. ما وقوف به عوامر داریم، به جعل داریم، جعل هم کاشف از ملاکه. ولذا این مثال معروفی که میزنن که در اینجا اگر ازاله نجاست از مسجد باشه و نماز در آخر وقت، این نوعا برای این اهم و مهم مثال میزنن. اینجا دیروز دیدم بعضی از آیون میگن که چرا ازاله نجاست اهمه. خب اینو فرض کردن، این اهمیت این یه چیزی نیست احراز شده باشه که ما به ملاک این حکم وقوف داشته باشیم و این از ملاک صلات اهم باشه. اینها رو باید در مقام مثال، یعنی حالا در جایی اگر شما دو تا حکم متزاحم پیدا کردید و احراز شد برای شما احد و هما اهم، این رو مقدم می‌دارید. اگر احراز نشد تزاحم برطرف نمیشه، باقیه. احراز اهمیت در یکی از اینها موجب تقدم میشه. و عرض کردم عمده جهتی که ما میتوانیم کشف ملاک بکنیم از جعل و از اوامر هست. اگر دیدیم یک امری مثلا خیلی تأکید روشه، فوق العاده تأکید روشه، در اینجا این اهم میشه، مثل نماز. اما همین نماز هم در یک جاهایی میبینیم واجب دیگری مقدم میشه بهش، مثل حفظ نفس محترمه، حتی ادای دین. من مشغول نماز شدم، یادم آمد ادای دین باید بکنم، امروز وقتش بوده، نماز رو باید بشکنم برم اون کار رو انجام بدم، بعد بیام نماز بخونم، او ملاکش اهمه. این از دلیل ما باید متوجه بشیم و این کشف برای ما صورت بگیره. اگر احراز اهمیت شد مقدم میکنیم، و الا در اینجا به همون تزاحم باقی میمانند. این هم یک مورد هست. بله. احراز کنیم به هر وجهی. بله. ملاکاته. بله بله. بله. مقام ببینید منافات نداره. ما اینجا ما حکم اونی که ما باش سر و کار داریم عبارت از جعله، جعل از کجا میفهمی؟ از روایت، درست شد. اما چرا میایم جز مراتب حکم ملاک رو قرار میدی؟ ما که وقوف نداریم. ببینید، ما در مقام ثبوت بحث میکنیم. اینجا تزاحمی که واقع میشه، روز قبل عرض کردیم، تزاحم فرقش با تعارض اینه که تعارض در مقام اقتضاء دوتا دلیل در دلیلیتشون، در دلالتشون، یعنی مقام اثباته. اما تزاحم دوتا دلیل، اینجا دلیل ازاله نجاست با دلیل صلات، هیچ تنافی با هم دیگه ندارن. به حسب مطلول توجه فرم، هیچ مشکلی با هم ندارن. اینجا مشکل از اینجا پیدا میشه. اینا در یک مصداق واحد جمع میشن. وقتی که جمع شدن، من قدرت بر هر دو ندارم. حالا که قدرت بر هر دو ندارم، کدام یک از اینها رو بیارم؟ اونی بگیم چی؟ اونی که دلیلش اقواست. اقواییت در دلیل نیست، دلیل فقط اظهار، او در ملاک میکشه. ولذا عرض کردیم تزاحم در مقام اثبات نیست، در مقام ثبوته. اگر احراز کردی میشه میدونم. نمیخوایم ما قطعی نمیگیم، ما که نمیگیم اینجا این مرجحه. ما میگیم اگر شما احراز کردید اهمیت رو در جایی، کمون که جایی میتونیم احراز بکنیم، صلات و نفس، حفظ نفس محترمه، صلات و اداء دین، خب ما خارجاً از روی دلیل برامون ثابت شده، یعنی همون مقام اثبات آمده به ما گفته که این ملاک اقواست. اگر احراز کردیم فبها، احراز نکردیم. جای دیگه نمیتونیم ببریم، چون تزاحم بین چیز دیگه پیدا نمیشه، تزاحم بین ملاکات پیدا میشه، تزاحم که بین دوتا دلیل پیدا نمیشه. شما چرا یه حرف رو میزنید؟ او میشه تعارض بین دوتا دلیل، تزاحم بین ملاکاته. اینجا وقتی من قدرت ندارم این دوتا رو با هم بیارم، این دوتا دلیلهاشون با هم دعوا ندارن، ملاک ها با هم دعوا دارن. اون ملاک میگه من باید استیفا بشم، این ملاک میگه من باید استیفا بشم. این در فرق بین تعارض و تزاحمه. ما در مقام ثبوت هستیم، ولذا در این مقام اگر شما توانستید به این نتیجه رسیدید احد الملاکین اهم باشه، مقدم میشه و الا تعادله. این هم یکی. یک وجه دیگری هم به عنوان مرجح در باب تزاحم آمدن ذکر کردن، و اون عبارت از این است که ما تقدیم بداریم ما هو اسبق و زمانن را بر اون فرد دیگر. یعنی اینجا دوتا واجب هست، این دوتا واجب از ناحیه عدم قدرت من قابل انجام نیست هر دوتا، اما زمانهاشون مختلفه. مثالی که میزنن برای این عرضم به حضورتون که مورد، مثل جایی که من عاجزم، قدرت بر قیام در یه نماز دارم، در یه رکعت دارم، مثلا فرض فرمود. اینجا آیا این قدرت بر قیام رو من هم نماز ظهر برم واجبه، هم نماز عصر، دوتاش رو نمیتونم قائما بخونم، دوتا رو نمیتوانم قائما بخونم، یا نماز ظهر رو باید قیام رو درش حفظ کنم شرط قیام رو، یا نماز عصر رو؟ خب اینا با هم تزاحم میکنن. این میگه قیام رو برای من حفظ کن، اون میگه قیام رو برای من حفظ کن در مقام ملاک. اینجا من چه کنم؟ اینجا آمدن فرمودن اون واجبی که اقدم که اسبق و زمانن هست، این مقدم است بر اون واجبی که زمانش متأخره. چرا؟ برای اینکه شما فرض این است که قدرت بر قیام در یک نماز دارید، یا در یک رکعت، حالا هر جا فرض کردید، در یک نماز دارید. اگر در اینجا من این قدرت رو صرف کردم در این نماز اول، نماز ظهر، دیگه قدرتی باقی نمیمانه برای نماز عصر، دیگه قدرتی باقی نیست. من نسبت به نماز عصر میشم عاجز از قیام، ولذا نشسته نماز میخونم. درست شد؟ این مشکلی ایجاد نمی‌کنه. اما اگر شما آمدید در اینجا این قدرت رو صرف کردید در اون متأخر از حیث زمان، این معناش این است که شما نماز ظهر رو که میخواید بخوانید قدرت بر قیام دارید، اما معذالک بخواید نشسته بخوانید. اینجا اصلا صحیح نیست، توجه فرمودید. به خلاف این که این قدرت رو صرف کنم در اون واجبی که عرضم به حضورتون که متأخر باشه. باز مثال میزنن، کسی به قول معروف اینجا یک ماه باید روزه بگیره، این روزه ای که میخواد بگیره این قدرت بر مثلا فقط 20 روزه از این یک ماه رو داره، این 10 روز رو قدرت نداره که روزه بگیره. اینجا این قدرت نداشتن رو صرف بکنه نسبت به روزه های اول یا روزه های آخر. ولذا مرحوم آقای خویی یک بیانی دارن که نقل به اصطلاح قول اکثر میکنن. ایشون میفرمایند که لم یلتزم احدون به جواز ترک صوم فی اول شهر رمضان، برای همچین آدمی که مثلا چند روز روزه رو نمیتونه بگیره این چند روز رو بگه اول قرار میدم، نه این چند روز رو اول قرار بده. این ایشون میفرمایند هیچ کس من نمیدونم ندیدم که غیر از این ملتزم شده باشه، به حساب این که من الان برای روز قدرت دارم، همینجور قدرت دارم، این قدرت رو باید صرف بکنم تا وقتی قدرت از من سلب بشه، این میشه دهه آخر مثلا روزهای آخر. اما در روزهای اول من قدرت برای روزه گرفتن دارم، بگم الان روزه رو میخورم در این حال که قدرت دارم بگذارم این قدرت رو برای روزه گرفتن روزهای آخر، اینو ملتزم نشدن. ولذا در اینجا اون واجبی که از نظر زمانی اسبقه نسبت به اون واجبی که متأخر هست مقدم میشه. فرضم این است که من قدرت بر اتیان هر دو ندارم، به شرائطه به خصوصیاته ندارم، این قدرت رو فقط در یکیشون میتونم صرف بکنم، این قدرت رو در اسبق صرف بکنم. این مجموعه مرجحاتی است که در باب تزاحم آمدن ذکر کردن و توجه فرمودید و بفرمایید توجه که این مرجحات برخلاف مرجحاتی که در باب تعارض بعدن میایم میگیم هیچ کدام منصوص نیست، یعنی یک تعبد شرعی یک دلیل شرعی بر این مرجحات نیامده، بلکه خودمون نشستیم روی قواعد اینها رو تنظیم کردیم. یعنی اینجا کنار هم گذاشتیم که اینجا اینی که اهمه باید مقدم بشه، اینجا اینی که اسبق و زمانن هست باید مقدم بشه، یا غیر مشروط بر قدرت شرعیه بر مشروط بر قدرت شرعی مقدم بشه، خودمون درستش کردیم، اینجا منصوص نیست. حالا شما ممکنه فکر کنید، عرضم به حضورتون که مرجح دیگری هم درست بکنید. عمده در مقام تزاحم کسی که خیلی خوب وارد شده از بین اعلام مرحوم میرزای نائینی است. این مرجحات هم در کلمات ایشون هست، البته در کلمات قبل از ایشون هم هست، اما اینجور منظم و دستبندی شده نیست. حالا اگر ما در مقام تزاحم که تنافی ملاکین بود اینجا راهی پیدا کردیم برای ترجیح احد الواجبین بر دیگری فبها، اگر راه پیدا نکردیم و این تعادل بین دوتا واجب هست، فرض بفرمایید در اینجا ازاله نجاست از مسجد احراز نکردیم اهمیتش رو، این با نماز در یک ردیف واقع میشه از حیث ملاک. وقتی از حیث ملاک در یک ردیف واقع شد مختصای قاعده چیه؟ چه کار بکنیم ما؟ اینجا همه آمدن و قائل به تخییر شدن، گفتن اینجا تخییر رو اعمال میکنیم. این تخییر مثل همون مرجحاتی که ذکر کردیم تخییر شرعی نیست. در تخییر در فصل بعد وارد میشیم، اونجا حرف داریم. در تخییر اینجا تخییر شرعی نیست، یعنی شرع نیامده مثل خصال کفاره ما رو مخیر کنه بین این و او، این تخییر عقلیه. عقل در اینجا قائل به تخییره، نه قائل به توقف. اینجا هم ممکنه کسی بگه توقف بکنیم. دوتا واجب وقتی تزاحم کرد قدرت بر هر دوتا ندارم، میشینم کنار نگاه میکنم، این توقفه. نه، اینجا توقف نه، عقل میگه تخییر. چرا عقل میگه تخییر؟ برای اینکه عقل همیشه ملاک برای تخییرش این است که در اینجا شما هر دو رو که نمیتونی انجام بدی، فرد خاص رو هم که نمیتونی انجام بدی، چون ترجیح بلا مرجح میشه. پس در اینجا هر کدام از اینها رو میتوانی انجام بدی، به اضافه اینکه هر دوی اینها ملاک دارن. همونجور که گفتیم در تزاحم خطاب ساقط نمیشه مثل تعارض، در تعارض خطاب ساقط میشه و به تبعش ملاک، خطاب ساقط میشه. در اینجا خطاب هست، ملاک هم هست، من نمیتونم جمع بین دوتا دلیل بکنم، ولذا عقل میاد میگه خیلی خوب، این دوتا بر تو واجبه، ملاک داره انجامش برا تو، نمیتوانی هر دو رو انجام بدی، بسیار خوب هر دو رو انجام نده، اما ما لا یدرک کلوه، لا یدرک کلوه، یکی انجام بده. دوتا ملاک رو حق نداری به اصطلاح ساقط بکنی، دوتا ملاک رو میتونی بیاری حفظ کنی، یک ملاک رو بیار حفظ کن. این یک ملاک هم تو هر کدومشون باشه فرقی نمیکنه، چون ترجیحی نیست دیگه، فرض این ترجیح نیست، اینجا تأخیر عقلیه. ولذا ما در تزاحم قاعده شرعی نداریم، هر چی داریم عقلی هست. همون جور که مرجحاتی که گفتیم، این مرجحات رو طبق همین قواعد و با کمک عقل ما به دست آوردیم. این در باب تزاحم. ولذا اینجا مقتضای قاعده تخییر، تخییر هم عقلی هست، کار شرع نیست که در اینجا حکم تخییر کرده باشه. این هازا تمام الکلام در باب تزاحم. پس در اینجا تزاحم غیر از تعارضه، مرجحات تزاحم غیر مرجحات تعارضه، اصلا تو وادی دیگری است. تعارض بین دلیلین، همون جور که گفتیم، تزاحم بین ملاکینه. تعارض در مقام اثباته، تزاحم در مقام ثبوته. این دوتا با هم فرق میکنن. این هم یک بحث بود که اعلام مطرح کردن و صاحب کفایه طرح میکنه. مطلب دیگری که در اینجا داریم عبارت از این است که به عنوان فصل بعدی ما در تعارض بین خبرین، خب اینجا عرض کردیم تمام بحث و دعوای ما این است که ادله اعتبار و ادله حجیت خبر نمیتواند شامل متعارضین با هم بشه. نه، یکیشو میگیره. بله. من عرض کردم هیچ کدامشون منشأ روایی نداره. بله. خب. پس چرا میگیم؟ فلسفه اینجا کار نداریم. بله بله، بین انسان ها. بله، من بالاتر بگم، آقا امیرالمؤمنین میگه بیخردترین مردم کسیست که خودشون خردبند بدونه. هیچ کس میتونه بگه من مقربتر به خدا هستم. همینا درست، چه ربطی به بحث ما داره؟ عنایت کنین، اجازه فرمایید. شما در کار روزمرگی خودتون، شما در منزل بتون میگن برید ارزم به حضورتون که سوزن خیاطی بخرید، درست شد؟ از این طرف خدایی نکرده بچه شما مریض شده، بدحال افتاده، بردن دکتر این اهمه یا خریدن سوزن خیاطی؟ شما چه میکنید؟ تو زندگی روزمره خودتون اهم رو دارید مقدم میکنید. وقت اینجا که شد، اینجا همه با هم مساوی هم؟ هیچ وقت مساوی نیستن. من کار بیرونی این ملاک، وای بچه، بردن بچه به دکتر ملاک، مولا مصلحت که میگید ملاکه. شما چی میگید؟ چه حرفیه میزنید؟ ملاکه، ملاکش مقدمه. اگر بچه بد حال شد شما رفتید دنبال سوزن، همه شما رو مذمت میکنن. این مصلحت ملاکه. ملاک مگه چیه؟ ملاک نفس الامری هم که ما میگیم مصالح و مفاسده، منتها اونجا کارهای خدا رو مصلحته، اینجا مصلحت سنجی منه در کارهای خودم. اینو عنایت کنید. خیلی خوب باش. شما میخواید بفرمایید اهمیت اعتباری محض، نه خیر، اینجور نیست. حفظ نفس محترمه نسبت به نماز اعتباری نیست، اونجا ملاکش اهمه. حفظ مال مردم نسبت به عبادت شخصی من اهم و ملاکنه، ملاک واقعی، اهمیتم واقعیه، اعتباری نیست. ما اینو داریم میگیم. ولذا عنایت به عرض من بکنید. من گفتم اولا جای خود شما این سوال رو مطرح می‌فرمودید، نه الان که ما از چیا گذشتیم. شما این مسئله رو توجه بهش بکنید. ما در اینجا که میگیم دلیل شرعی نداریم، در باب تعارض میان میگیم. خود شارع آمده گفته دو تا خبر وقتی با هم معارض شدن، اگر اینجوره این کارو بکن، اگر اینجور بود این کارو بکن. در باب تزاحم چنین مطلبی نداریم، درست شد؟ در باب تزاحم وقتی آمدیم و مرجحات رو درست کردیم، این مرجحات جاییست که بالمعال به حکم عقل برمیگرده برای تقدمش. یکیش اهم و ملاکن هست، موارد دیگر هم روی همین حکمت ها هست، نه اینکه صرفا اعتباری باشه. خدا همه چیز رو مساوی خلق کرده، هیچی اهم نیست. نه اینجوری نیست، در ملاکات لااقل اینجوری نیست. خدا حفظ نفس محترمه رو مهمتر از نماز قرار داده، خدا حفظ حقوق مردم رو خیلی مهمتر از عبادت من قرار داده. این واقعیت داره، اینو که نمیتونیم نفی بکنیم. این میشه اهمیت واقعی. ولذا ما اهم و ملاکن رو مقدم میداریم، نه یک اعتبار صرف به قول شما بگه چون استاد گفته، چون استاد منه میخوام احترامش کنم، حرفشو گوش میکنم. نه، این فرق میکنه. مثالی هم که من زدم در منزل، خریدن سوزن خیاطی با معالجه یه طفل مریض، این مصلحت ملاک واقعی اعتباری نیست. این عرض ماست. اینجا در اونجا هم گفتیم، ما نمیگیم این واجب اهم اون واجب اهم. اینم شایع به قول معروف مثال که میخوان بزنن، مخصوصا چون ترتبم که درست شده، ترتب اصلا بردن رو این مثال پیادش میکنن. اینجا ازاله نجاست از مسجد و نماز. حالا ممکنه مسجد واقعا اهمیت داشته باشه، به حساب اینکه این مسجد اگر نجس باشه محل تردد مردم، میان پا میگذارن چه میکنن، نمیدونیم. مثال زدن اونجا، فرض کردن ازاله نجاست و نماز. ما عرضمون اینه، هر کجا شما با دلیل چه شرعی و چه عقلی اهمیت احد الملاکین رو کشف کردید مقدم میکنید، کشف نکردید نوبت میرسه به چی؟ به تخییر عقلی. تخییر عقلی میگه دو تا ملاک در اینجا هست، شما دوتاش رو نمیتونید استیفا کنید، یکیش رو استیفا کن. این حرفه. در این بحث عرض کردیم که در تعارض بین خبرین، تمام بحث ما این است که ادله اعتبار و ادله حجیت نمیتواند خبرین متعارضین رو معن شامل بشه، دوتاشو نمیتوانه شامل بشه. خب یکی از اینها رو شامل میشه. خب در اینجا ما میدانیم که این شمول وقتی نسبت به احد هما هست، این احد همای غیر معینه، چون اگر شمول ادله اعتبار نسبت به احد همال معین بخواد باشه، رجحان میخواد، ترجیح میخواد. اگر ترجیح نداشتیم عنوان احد هما میشه، یا این یا او، درست؟ ادله حجیت دوتاش رو نمیتونه بگیره، یا اینو میگیره یا او رو میگیره، یکی از اینها غیر معین. خب به تعبیر دیگر در تعارض ما علم پیدا میکنیم به کذب احد الخبرین، به تعبیر آقایون. به تعبیر ما علم پیدا میکنیم به عدم صدور احد الخبری. این عدم صدور احد الخبری نمیتوانم بگم اینه، نمیتوانم بگم اونه، غیر معینه. ولذا اینجا این بحث پیدا شده که اگر ما خبر این متعارضین را نتوانستیم یکی از اینها رو بر دیگری ترجیح بدیم، اونجا میایم حرف میزنیم، اونجا بحث میکنن، مرجحات منصوصه داریم، مرجحات غیر منصوص هم داریم، اصلا به مرجحات غیر منصوصه در ترجیح خبر میشه اعتماد کرد؟ اونجا بحث داریم دیگه. ما در اینجا اگر به هر دلیل توانستیم یکی رو ترجیح بدیم، معنای ترجیح دادن این است که اون انتخاب شدمون رو موضوع ادله اعتبار بیم قرارش بدیم. فبها اگر نتوانستیم اینجا چه کنیم؟ مقتضای قاعده توقف یا تخییر، مقتضای قاعده اولیه. جهت این که اینجا بحث میکنیم این است که ممکن است ما در آینده به این نتیجه برسیم که ادله‌ای که در باب مرجحات آمده تمامه، اما کسانی هستن میگن اصلا ادله مرجحات اعتبار نداره، مستحبه. داریم قائل داریم مستحبه. وقتی که اینجور شد ما باید در اینجا اونی که مقتضای قاعده در باب تعارضه، مقتضای اصل در باب تعارضه، بین الخبرین المتعارضین به طبع اولی باید چه کار بکنیم، اینو مشخص کنیم. وقتی که مشخص کردیم بعدن اگر دلیل بر رجحان احد الدلیلین آمد مقدمش میکنیم، اگر نیامد به همین قاعده و اصل عمل میکنیم. این اصلی که اگر مرجح نیامد باید بهش عمل کنیم، آیا توقف است که شیخ میفرماید، صاحب کفایه میفرماید، عمده اعلام فرمودن، یا تخییره؟ یا تخییر، تخییری که در اینجا صحبت شده همش هم تخییر عقلی نیست، بلکه تخییر شرعی هم آیون میگن. در روایتی هم، ولی حالا اون روایت ضعیفه، میام روایت رو میخوانیم بررسی میکنیم، در روایتی هم آمده تخییر، اگر به نتیجه نرسیدی ترجیح تخییر. بحث ما اینجا این است که آیا تخییر، حالا چه شرعی چه عقلی، هر دوشو باید بحث بکنیم، در تعارض بین الخبرین المتعارضین تخییر معقول، جا داره، قابل تصویره یا قابل تصویر نیست؟ این بحث ماست. شکی نیست که در اینجا اگر تعارض بین دو تا دلیل قطعی بود، مثلا تعارض بین دو تا دلیلی بود که اعتبارش به بناء عقلا ثابت شده بود، به سیره عقلا، بین این دو تا دلیل بود، یا تعارض بین خبرین متواترین بود، خب اینجا چه می کردیم؟ اینجا مشکل نداریم، چون در اینجا اگر دو تا دلیل ظنی نباشه، قطعی باشه، مثل دو تا متواتر و امثال اینها، اینجا مسلم مقتضای اصل اولیه توقف است نه تخییر. چرا؟ برای اینکه عقلا به ما هم عقلا در سیرشون نمیان به یک دلیلی که معارض اینجوری داره عمل بکنن، یک دلیلی که نافی اینجوری داره عمل بکنن، مثل بیانه عقلاییه، دو تا بیانه با همدیگه عرضم به حضورتون که تعارض کردن، وقتی تعارض کردن دو تا بیانه، حالا بیانه عقلایی هم گرفتیم نه شرعی، سیره عقلا، عقلا هم بیانه دارن، در اون بیانه هایی که خود عقلا دارن، سیره عقلاییه در مقام تعارض بیانه هیچ وقت نمیاد بگه تخییر، میگه توقف، بگه یا این بیانه رو بگیر حق و بده به این، یا این بیانه رو بگیر حق و بده به او، اینو نمیگه عقلا. عقلا میگن بیانه ای که معارض قوی در حد خودش در مقابلش داره، این بیانه قابل اخذ و قابل استناد نیست، این رو در دلیلین قطعیین ما داریم، ولذا اونجا تأخیر نمیگیم، اونجا توقفه، این مسلمه به حرفی نداره. در ما نحنفی که بحث ما در خبرین، خبر اماره است، دلیل ظنی است، منتها دلیل ظنی هست که این زن رو شارع آمده اعتبار کرده، اعتبار حجیت کرده، از باب طریقیت، از باب جعل حکم مماثل، هرچی که هست اون مبانیش در جای خودش، اینو شارع آمده برای ما حجت کرده. پس ما اینجا در تعارض بین الحجتین بحث میکنیم، نه بین دلیلین قطعیین. مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه اینجا بیانی دارن، ایشون میفرمایند که اگر در اینجا دلیل حجیت متعارضین دلیل لفظی باشه که بیانه رو مثال میزنن، میفرمایند وجه تساقطه، همون جور که در باب علم اجمالی گفتیم، که در باب علم اجمالی آمدیم گفتیم احتمالات متصوره سه تا احتمال بیشتر نیست، یا دلیل حجیت هر دو متعارض رو میگیره، یا دلیل حجیت هیچ کدامش رو نمیگیره، یا دلیل حجیت یکی معین رو میگیره دون دیگری. این بود دیگه. گفتیم این که هیچ کدام رو نگیره، که هر دو رو بگیره، دلیل حجیت معقول نیست. این که بیاد یک معین رو بگیره ترجیح بلا مرجحه. پس شقی که باقی میمونه چیه؟ این است که شامل هیچ کدام نشه. این معنای توقفه. توقف یعنی دلیل حجیت و دلیل اعتبار رو شامل هیچ کدام از خبری ندانیم، تا خبر متعارض شد بکشیم کنار. از راه این خبرها کشف حکم و واقع نمیتوانیم بکنیم. بعد ایشان میفرمایند و همینجور در اینجا مثل علم اجمالی، ایشون میفرمایند ما مثال داریم در علم اجمالی، اصل رو وقتی میخوایم در اطراف علم اجمالی جاری بکنیم اونجا چی میگیم؟ شما علم اجمالی دارید به نجاست احد الاناعین. خب شکی نیست هر کدام از اناها اگر به تنهایی بود موضوع اصالت و طهاره بود، نبود؟ شک داشتیم در نجاست و طهارتش، علم به نجاست نداشتیم، اصالت و طهارت جاری می کردیم، هر کدامش هم اینجور بود. اما این دوتا شده، ما اصالت و طهاره رو در هر دو بخوایم جاری بکنیم، نجاست واقعی در بین اجتناب نشده، این ترخیص فی المعصیه هست، درست؟ اینجا نمیشه. اگر بیایم بگیم اینجا شامل اصل رو در این جاری کنیم در اون مورد جاری نکنیم، مشخص ترجیح بلا مرجحه، پس اونجا چی میگیم؟ میگیم اصل رو در هیچ کدام جاری نمی کنیم. این معنای توقفه. بعد ایشان میفرمایند در دلیل لفظی ما باز یه قدری کارمون راحت تره، چون اگر دلیل لبی باشه مثل اجماع، دو تا اجماع داشته باشیم، اجماع که دلیل لبی هست قدر متیقنش اعتبار اجماع در جایی است که معارض نداشته باشه، اونجا باز نتیجه میشه توقف. اگر معارض داشته باشه این خارج از قدر متیقنه، دلیلم لوبیست دیگه فرض کردید. حالا در ما نحنفی اگر آمدیم در اینجا، آیا احتمال تخییر در اینجا وجود داره در بین متعارضین؟ ایشون بیان ایشون رو عرض میکنیم. ایشون میفرمایند که ما نمیتوانیم در متعارضین قائل به تخییر بشیم. چرا؟ برای اینکه در خبرین متعارضین هر کدام از اینها احتمال موافقت واقع داره، درست؟ یکی از اینها احتمال موافقت واقع داره، اما یا اینه یا او هست. بنابراین آمدن گفتن خیلی خوب، شما دلیل حجیت دلیل اعتبار نمیتوانه شامل هر دو دلیل بشه، هر دو دلیل رو بگیره، ولذا این بیان رو کردن که ما میایم رفعیت میکنیم از اطلاق دلیل اعتبار نسبت به هر کدام از اینها مقیدن به ترک الاخر. یعنی چی؟ بیان و ذالک یک لحظه من میگم چون وقت گذشته سریع میگم بقیهشو میذارم برای فردا. به این معنا دلیل اعتبار اطلاق داره نسبت به این دوتا، هم اینو میگیره هم اونو میگیره، با هم نمیتونه بگیره. این که با هم نمیتونه بگیره، ما اطلاق دلیل حجیت، اطلاق دلیل اعتبار رو میایم قید درست میکنیم، میگیم حالا که نمیتونی هر دوتاش رو بگیری، ما میایم قید میزنیم که شرط شمول حجیت نسبت به هر کدام از اینها ترک دیگری باشه. یعنی اتیان به هر کدام مقید به ترک الاخر. درست شد؟ اون وقت دلیل اعتبار دیگه مشکل پیدا نمی کنه. دلیل اعتبار هم میتونه اینو بگیره هم میتونه او رو بگیره. اینو بگیره مقید به ترک اون یکیه، اینو بگیره مقید به ترک این یکیه. این که اشکال برطرف شد و لذا میایم تأخیر میگیم. این میشه تقریب برای جریان اصالت و تأخیر، اونم تأخیر شرعی تا فردا انشاءالله.